بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه، جلسه 84.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی الحسن المصطفى محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. آقای برای تبلیغ به یکی از مناطق شیعه نشین رفته بود، ولی دیده بود که اصلا نماز نمی خوانند. نقشه طرح و ترتیب داده بود به این صورت که به آنها پیشنهاد کرده بود که هر کس در هر ماه یک بار نماز بخواند. من قول می دهم و ضمانت می کنم که نجات می یابد. و مردم قبول کرده بودند و در هر ماه یک بار نماز بخواندند. بعد از مدتی از آنها درخواست کرده بود که هفته یک بار نماز بخواند. و بدین ترتیب بعد از مدتی گفته بود که در هر شبانه روز یک بار نماز بخواند. و سپس درخواست نموده بود که در هر روز یک بار و در هر شب یک بار نماز بخواند. و همینطور پیش رفته و موفق شده بود آنان را به پنج بار نماز خواندن در شبانه روز دعوت کند. اگر ما باشیم میگوییم که او چرا در مدت طولانی آنها را بی نماز نگاه داشت، و حال آنکه آن آقا آنها را بی نماز نکرد، بلکه آنها خودشان بی نماز بودند، ولی او توانست و موفق شد آنها را به خواندن یک نماز دعوت کند. و سپس بنابراین اگر بتوانیم یک کافر را به ایمان دعوت کنیم باید بکنیم، ولو اینکه نماز نخوانه. این خیلی جملات آقای بهشت اینجا استثنائیه، یعنی از بروزترین علما و کسایی که در این مسائل خیلی این حرفا ازشون توقع میره و شنیده میشه هم آدم این مطالب رو گاهی نمیشنوه. خیلی مطالب بکر و جالبیه. فهمند که آرام آرام تدریجا اینها رو نماز خون کرد. یکی از اصولی که باید رعایت کنیم هم در مسئله تربیت هم در تبلیغ، تربیت چه تربیت خودمون چه تربیت دیگران، قاعده تدریجه. باید همه چیز به تدریج انجام بشه، آرام آرام، یه هویی نداریم، یه دفعی نداریم، پرفشار نیست. حتی نمازی که اینا نمیخوندن، نظر آقای بهجتی که همه زندگیش نماز بود، آزادهشون بگو من حساب کردم روزی 10 ساعت تقریبا پدرم نماز بخونه، نمازهای واجب و نافله ها ایناش روزی 10 ساعت میشه، نمازهای مختلفی که میخوند هر روز، نماز نمیدونم جعفر طیار و نماز چیه و چیه و چیه. ایشون فهمد که اینا که میخوان نماز خون کنن بقیه رو، یهو نمیان بگن همه رو شروع کن. اول گفته ماهی یه دونه نماز، بعد گفته هفته یه دونه، بعد گفته بود شبی یه دونه، روزی یه دونه، بعد شده بود تمام نماز. بی نماز هم نکرده بود، نگفته بود بقیهش رو نخونیم، گفته بود اینو بخونید، ماهی یه بار یه نماز مغربی بخونید. بقیه که نمیخوندن که تقصیر این آقا نبود، خودشون نمیخوندن. یه مغرب لاغر این آرام آرام نورش میاد دیگه، کسی یه قدم سمت خدا بره خدا 10 قدم سمت اون میاد. این یه نماز کارش به 10 تا نماز میکشه، 10 تا نماز به 100 تا نماز میکشه. یه نوریه، یه شوقیه، یه میلیه، کم کم تو وجود آدم میفته، یه کششیه، کم کم آدم رو میکشه. ما برخوردهای تربیتیمون از خود بنده گرفته تا خیلی های دیگه مشکلات جدی داریم، تو ارتباط با بچه هامون، تو ارتباط با شاگردمون، تو ارتباط با همسایه‌مون و همینطور. یه هایی میخوایم همه چی رو درست کنیم که نم وسوسه شیطانه، یعنی گاهی با نیتهای خوب وارد کار میشیم، شیطان میدزده از ما. شیطان میاد میگه که اینی که میخوای بهش بگی اصلاح کنه، یهو بگو که این 10 تا رو با هم برداره، این 50 تا رو درست کنه. حالا خود آدم بخواد خودش اقدام بکنه اینجور اقدام نمیکنه، چه برسه به منده خدایی که اصلا تو این فضا نبوده. همون ماجرایی که آقای بهجت هم نقل میکنن، حتی اینجا تو این کتاب نیست ولی توی کتاب در محضر بهجت هست، که اون روایت معروف که طرف همسایش مسیحی بود مسلمونش کرد، شب اومد بهش گفت که بیا بریم مسجد نماز صبح بخونیم. رفتن مسجد و نماز صبح خوندن و گفتش که مستحب بین طولین هم بیدار باش، بیدار نگرش داشت. گفت اول صبح قرآن خوبه، نشستم قرآن خوندن یک دو ساعتی گذشت و گفت دیگه ما که از سهر چیز نخوریم، نیت روزه کنیم، الان هم دو ساعت دیگه اذان ظهر، بمون آنجا. نگرش داشت اذان ظهر رو، گفت کجا میخوای بری؟ باز دو ساعت دیگه برگیم نماز عصر بخون. نماز عصر نگرش داشت، گفت تا تو بخوای بری باز اذان مغرب شده، باید افطار کن، همینجا بمون با همین چیزی افطار کن. نگرش داشت افطار کردن و نماز مغرب خون. گفت که نماز عشا هم که چیزی نموند، نماز عشا رو خوند رفت. فردا اومد گفت بیا دنبالت، گفت دین تو به درد بیکارا میخوره، برو. این روایت امام صادق هم هست، که حالا اونی که تو ذهنم از بیان حضرت اینه که اخرجه مما الذي ادخله فيه، خارجش کرد از اون چیزی که خودش داخلش کرده بود، یعنی خودش وارد دین کرد ولی انقدر بد تا کرد، انقدر احمقانه با این برخورد کرد که خودش باعث اخراج این شد، خودش بیرونش کرد. دین نرمه، لطیفه، متینه، رفق میخواد، آرام آرام تدریجا. یه غذا رو آدم وقتی میبلعه یهویی که هضم نمیشه، این میاد آرام 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 متلاشی میشه، اول این دندون اینو خوردش میکنه، تیکه تیکه میکنه، کوچیک کوچیک میشه، قطعات چقدر کوچیکی میشه تو گلو میره، دیدید که تو گلو گیر میکنه میپره، اندازه یه دونه هسته سیبه، تو اندازه های اونقدر تحویل مری میده و میره تو معده و اونجا هم له میشه و خمیر میشه و بعد قطره قطره خون میشه میاد توی این سیستم بدن. سیستم عالم این شکلیه، خدا متعال عالم رو اینجوری آفریده، لااقل عالم ماده اینجوریه، همه چیز تدریجی آرام آرام قدم به قدم، یهویی نیست. بله عالم امر یهوییه، دفعیه همه چی، ولی عالم خلق، عالم ماده که ما توش هستیم، همه چیز تدریجیه، همه چی آروم آرومه، قدم قدمه، هیچ اتفاقی یهویی نمیفته. تو تربیت همینه، آرام آرام. لذا گفتن بچه رو میخواین نماز خوب کنی، اول بهش بگین که واسه حالت بازی کردن آب بریزه رو صورتش و دستاش، که فرمی از وضو رو اول یاد بگیره. وضو هم اصلا نمیخواد بگیره، فقط آب بپاشه رو صورتش. بعدم بیاد بغل شما بازی بازی، شما که نماز میخونید فرم بازی، بچه ها سجده میرن قنوت میگیرن، اون شکلی بازی کنه. این هیئت کلی نماز جذبش میکنه، این از کلیه نماز آروم آروم خوشش میاد. تو بحث حجابش هم همینه، تو بحث روزش هم همینه. اصلا روزه کله گنجشکی رو روایات ما گفتن، ما اسمش رو میذاریم کله گنجش. گفتم بچهای کوچیکو بهش میگن که اول صبح چیزی نخورن، هر وقت گرسنه شدن دو ساعت سه ساعت بعد اون وقت بخورن، باز دیگه نخورن. یعنی یکم یاد بگیرن این عقب انداختن غذا رو، دیر خوردن رو، آرام آرام. ما همجور ول میکنیم طرف و اولین روزه یه هم شه، همون اگه دختر 9 سالگی و اگه پسر 15 سالگی، از این از 6-7 سالگی میشه شروع کرد آروم آروم. اول صبح نخوره، باز مثلا نزدیکای ظهر بخوره، هر چقدر هم دوستاش بخوره. این سنت تدریج خیلی مهمه. خدای بهجت هم دستوراتشون خیلی از این جهت فوق‌العاده بود، خیلی فوق‌العاده بود. مثلا برای کم کردن خوراک ایشون میفهمودن که این دستور بین چقدر ویژه است، بنده ندیدم جایی انقدر قشنگ یه همچین عارفی در این حد از مراقبه و مبارزه با نفس اینجور کار میکرد و دستور میداد. خیلی جالب بود. میفرمود که کسی میخواد خوراکشو کم کنه به خودش فشار نیاره، یه بشقاب غذایی که همیشه میخورده بشقاب ورداره، اون بشقابشو اونقدی که دوست داره بریزه، کم هم نریزه، مخلفاتش هم کنارش بریزه، اگه سالاده، ماسته، ترشیه، این بشقابه رو باب میل پر کنه، باب میلش پر کنه. ولی دیگه مقید باشه بیش از یک بشقاب نخوره. یعنی تو کم کردن غذا نمیگفته که یه هو بیاد سنگین وردار وسط غذا ول کن، گفته سعی کن از یه بشقاب بیشتر نخوره. توی خوابیدنش همینطور که میفهمونده اگه خیلی خسته شده نشسته بخواب، اون خواب معمولی آدم داشته باشه، بیشتر از اون اگه دیگه خیلی میل داره نشسته بخواب. اینا همش قواعد آرام آرام برای اصلاح حضور قلب در نماز. شون فهمون سعی کن یه تشهد با حضور قلب بخون، همین. خیلی اینا دستورات جالبیه ها، یک مربیه به معنای واقعی کلمه است. آی بهشت رضوان الله علیه، تشهدا رو آدم با حضور قلب بخونه، بعد حالا مثلا قنوتش هم اگر شد با توجه بخونه. بعد خود اینام که خب مراقبه مرحله مرحله داره دیگه، از قدم اول شروع میشه که بحث ثوابه، اول آدم توجه به ثواب میکنه هر کاری که انجام میده، این ثواب اخرویش چیه پیش خدا از جهت ملکوتی و اخروی چه ثوابی داره، کار داره انجام میده به این توجه میکنه. الان اینجا که نشستی این کلاس یه ثواب اخروی داره انشالله، مجلس علم، مجلس ذکر اهل بیت، مجلس روزه، ثواب داره، به خاطر ثوابش میرم. از در که داریم میام بیرون کجا دارم میرم؟ مجلس روزه. برای چی میرم؟ خاطر ثواب. اومدم نشستم، قلم دست گرفتم، کاغذ دست گرفتم، گوشیمو دست گرفتم که مثلا یادداشت کنم، ضبط کنم. برای چی دارم ضبط میکنم؟ برای چی دارم مینویسم؟ به خاطر ثوابش. نوشتن ثواب داره، گوش دادن ثواب داره، به دیگران رسوندن ثواب داره. گریه میکنم، مجلس روزه است، امام حسین ثواب داره. این انقدر میاد بیاد ملکه میشه. هر مرحله از مراقبه وقتی ملکه میشه یه جذبه از مرحله بعد مراقبه آدمو میگیره. این قواعد این مسیره، این که بزرگان میگن، ما که بلد نیستیم، بزرگان جون میگه، میاد این ثواب در آدم ملکه میشه. یعنی دیگه اصلا آدم نمیتونه کاری بکنه که توش توجه به ثواب نداشته باشه. بعد کم کم مرحله بعدی مراقبه به صورت حال براش ایجاد میشه، خوابهای خیلی خوبی میبینه، خود اون خوابها حالشو عوض میکنه، در نماز گاهی حالی پیدا میکنه، در مجلس روزه، قرائت قرآن، خصوصا در قبرستان یه حالتهای کندن از دنیا و بی‌رغبتی به دنیا و میل شدید به آخرت و میل به بهشت و آمادگی برای مرگ و این میشه باز مرحله بعد. باز تو مرحله بعد اول حال مراقبه میکنه، باز تبدیل به ملکه میشه، باز از مرحله بعدش میاد که حالا چندی مرحله است، کلیت چهار مرحله اصلیه که بزرگان میگن، که باز اینا رو خوردش کردن تو برخی مکتبهای تربیتی. اینا همش تدریجیه. اگه کسی یه قدم یهو بخواد بپره مرحله مثلا سوم مراقبه، این دینش احتمال زیاد به باد میره، در حد نماز واجبش هم دیگه بعدن نمیخونه. قدم به قدم، آرام آرام با بچه‌ها بعد همین کارو کرد، با اونی که داریم نهی از منکرش می‌کنیم بعد همین کارو کرد. همون دفعه اول می‌خواد اینو چادری کنه که مثلا خب تو بحث حجاب حجاب یه سری جزئیات هم هست دیگه، مثلا ابرویی که تمیز شده آدم به نامحرم نشون نده، انگشتری که دستشه نشون نده، مثلا حجم موها مثلا از زیر روسری و چادر و اینها دیده نشه، اینا هم همه جز احکام حجاب. ولی اینا احکام درجه دو سه حجابه. حالا یه خانومی که پاها تا سر زانو بیرونه، شلوار تنگ پوشیده، دستام که آستین کوتاه، موهام که بیرونه، آرایش آنچنانی هم که کرده، لباس تنگ آنچنانی از جلو و وضع آنچنانی و اینا، آدم بیاد اصلا اول روز اول میخواد باهاش این حجاب کار کنه، خب معلومه که پس میزنه. اینو وقتی که راه کلن برای با حجاب شدن این برای همیشه بسته میشه دیگه، هیچ کسی نمیتونه او رو حتی تا کمترین حد حجاب بیاره. این یه تدبیری میخواد، زیرکی میخواد، ظرافتی میخواد. از چی شروع کنیم؟ چیو بهش بگیم؟ کجا رو بهش بگیم؟ از همین لباس چسبناک شروع کنه آدم، که خب یه کمی لباس گشادتر بپوشه. همین. حالا یه کمی آرایش تو غلیظ، از این غلیظی در بیار. تو بدون قشنگم چیکار؟ تو بدون اون آرایش معمولی اون شکلی هم خوشگلی. این آرایش تو چشم میزنه، یه جوریه تو ذوق میزنه. از همین جادم شروع میکنه، میذاره قشنگ براش ملکه بشه. نه اینکه یه روز دو روز که گذشت دوره به مرحله بعدی، نه، قشنگ ملکه بشه، میلش از طرف بخوابه، توی این مرحله از مبارزه با نفس قدرت پیدا کنه، بتونه رو خودش پا بذاره توی این حدش. اون موسیقی ناجور با محتوای کفر و فحش به خدا و اهل بیت اینا داره گوش میده، این میخواد از همون اول بده کار کنه که افتخاری هم گوش نده. بعضی مخصوصا توی این خانواده های مذهبی و آدمایی که اهل جلسه و فلان و اینا میشن، اینا به شدت زدگی میاره. شوهره زده میشه، خانومه زده میشه، بچه زده میشه، تو اون حدی که حلاله که اصلا حرفی اونجا نیست، تو اون حدی هم که حرام، آرام آرام قدم به قدم. این حرفا حرفا های بهجت ها. یه وقت شما مثلا میگین حاج آقا فلانی که زیاد هزیون میگه تو این فضای مجازی، اون داره از این حرفا میزنه که همه رو میخواد به تساهل و تسامح و هی هیچی نگو، هیچ کارش نکن و شل بگیر و پیچ همه رو داره شل میکنه. یه وقت اونه، خب اون حرف مفت نمیارزه. یه وقت آقای بهجت، اون درجه از تقوا و مراقبت آقای بهجت نمیفهمه. بعد میفهمن اگه میتونی کافر رو ذهنن آدم مسلمون کنه ولی نماز نخونه، خیلی چیز عجیبی. اصلا این آدم نماز نخونه، فقط باور ذهنیش، حالا قلبیش هم نه، مسلمون میشه. اسلام مرحله ذهنیه، ایمان مرحله قلبیه. این فقط ذهنن پذیرفته که این عالم خدایی داره و قیامتی هست و برزخی هست و بعد از مرگ این اتفاقات هست، ولی قلبن هم خیلی زیر بار نتونسته بره، ارتباط قلبی برقرار نکرده، ولی تو ذهنش دیگه لااقل مسئله براش شفافه، صافه، دو تا چهارتاست. خود این حالا ثواب این که سر به فلک میذاره یه کسی تونست کسی همینقدر پیش ببره، همین هم قدیمته. شیطان اینجا ها میاد وسوسه میکنه، میگه این به چه درد میخوره وقتی نماز نمیخونه؟ تو باید نماز خونش کنی، هر پنجتا رو. الان تو از هفته پیش که گفتی اثر چی دیدی توی این؟ دیدید چقدر شیطان اینجا ها میاد وسوسه های شیطان اینجوری میاد به بنده میگه مثلا تو فلان جلسه میری، خب حالا مثلا خاصیتش چی بود، اثرش چی بود؟ مثلا یه نفر هم اگه این وسط یه کاری بکنه و حرفی بزنه و آزاری داشته باشه، نامش کار شیطونه. همینی که ما یک ساعت اینجا میشینیم گناه لااقل نمی کنیم، امثال بنده یک ساعتی از غیبت و دروغ و تهمت و نگاه حرام و شنیدن حرام و ولگردی تو فضای مجازی و یک ساعتی از این فاصله میگیریم، همین خودش کلیه، خیلی اتفاقه. انشالله به نور اطرافیان و حاضران در جلسه و کسایی که میان و به صفا و صدق اینا از جای دور میان، با زحمت میان، اول صبح میان، با سختی میان، قید خیلی کاراشونو میزنن، به نور عمل اینا خدا دست منم میگیره انشالله. خدا به یه جمع که میده، جمعی خدا عنایت میکنه، به جمع فردی عنایت نمیکنه، جمع و جمعی عنایت میکنه. بذاری که از اساتید میگفت نماز جماعت بخون، یکی رکوع خوب میره، یکی قنوت خوب میره، یکی سجده خوب میره، خدا برای همه مینویسه. خدا به جمع جمعی عنایت میکنه. تو جمع که نشستیم یکی حال خوبی داره، یکی تلنگری بابت این جمله پیدا میکنه، یکی اونجا رو اون معصیت رو ترک کرده، تو اون معصیت قوی تره تو ترک گناه، خدا توفیقشو به منم میده، دست منم میگیره انشالله. لذا اینو هیچ وقت نباید فراموش کرد، این قاعده تدریج، آرام آرام، قدم به قدم، آدم وسوسه نشه یه هو بلند بلند. این بلند پروازی ها پدر آدم رو در میاره، چه در دنیا چه در آخرت. هیچ کس با بلند پروازی به موفقیت نمیرسه، با قدم های یه هوی یه هوی. بعضی میخواستن مجتهد بشن، بعضی از این طلب ها میبادن با اون گفتن آقا فلان درس شروع کن، یه ساله ما رو مجتهد کن. حالا ما که خودمون هم هیچی بلد نیستیم، تو اومدی یه ساله مجتهد چی؟ مسیری که 30 سال زحمت داره. فکر میکنم اونایی که 30 ساله رفتن همه بیورزو دست و پا چلفتی بودن که این حالا بخواد 1 ساله بره. این 1 ساله هم میاد، بعد 1 سال میبینی که فلافلی زده سر کوچه، قید طلبگی و درس و همه چی رو زده. ما از اینا زیاد دیدیم، از این آدم های یهویی عجول، همون میخواد قدم اول برداره برسه، یه شبه حلش کنه، یه ماه درستش کنه، 1 ساله میخواد بشه آقای بهجت. خدا آقای بهجتش 30 سال زحمت کشته. آقای بهجت میفهمه ما کسی رو ندیدیم در جوانی به جایی رسیده باشه. هر کسی به هر جایی رسیده از جوانی شروع کرده، کار از جوانی بوده، فعالیت از جوانی بوده، ولی کسی در جوانی به جایی نرسیده. شون فهمه یه دونه فقط یه نفر رو در نجف دیدیم در جوانی به جایی رسید و جوان مرگ شد، همون جوانی هم مرد. کار 70 سال عمره، 80 سال عمره، 70 سال رفتنه، 70 سال سحر و شب و روز و شب ناله، روز ناله، شب مراقبه، روز مراقبه، شب گدایی، روز گدایی، ابتلاعات سنگین از این ور و اون ور، 70 سال مجاهدت میخواد. علامه طباطبایی میفهمیدن که اون عارف رفته بود میدان جنگ، زنده برگشته بود، نفسش بهش گفته بود ای کاش مرده بودی، بس که تو روزی 70 بار منو میکش. و از نفسم شنیدم به من گفت ای کاش مرده بودی، تو روزی 70 بار منو میکش، کی میشه من دست تو خلاص بشه؟ دیگران یه بار شهید میشن، یه بار کشته میشن، تو این مسیر روزی 70 بار بهت یه چیزی میگن میخوای جواب بدی؟ میمیری و زنده میشی که جواب ندی، میمیری و زنده میشی که اینو نگی، میمیری و زنده میشی که اینو نبینی، میبینی و زنده میشی اینجا فضولی نکنی. فضولی کردن ها، کنجکاوی ها، تجسس ها، اینو چند خریدین، اونو کی بهتون داده، این از کجا، اون برای چی، این تا کی، که همین هم حرامه، از حرام هایی که جدی نمیگیریم. ولا تجسسو، تجسس حرامه. کی با کی اومده، کی برای کی چی برده، کی اومد خونه فلانی، خواستگار دختر فلانی کیه، عقدشون کیه، مراسمو کجا میگیرن، بگم بیشتر یا نه؟ 1000 تا مورد، همش هم معصیت، همش تجسس، پاسخ همش هم به تو چست. اگه من بپرسم اونو به من میگم به تو چه، پاسخ حقیقیش اینه. ولی اگه به من بگم به اون بعد میخوره، دوباره 100 تا گناه دیگه مرتکب میشه. آدم انقدر بی ادب، انقدر بی شعور، انقدر فلان، یه سوال معمولی کردم مگه چی؟ اصلا مقام تو نباید بذاشتی من بپرسم، خودت به من میگفتی. این توقعات نامش معصیت. خب آدم حالا میخواد فضولی نکنه، میمیره و زنده میشه. این سواله هی میاد تو ذهن آدم میچرخه، تو ذهن آدم میچرخه، گاهی همین سواله بی خود معمولی خواب از یه نفر میگیره، شب خواب نداره که این الان فلانی خواستگارش کی بود، خواب براش خواستگار بیاد، این گفت آشناس، همین کی بود خواستگارش، این مرگ. این آرام آرام یه هوی آدم نجات پیدا نمیکنه، خدا به دادم برسه. علامه بحرالعلوم، این هم باز علامه میفرموده، یه روزی قلیون مفصلی چاخ کرده بود و نشسته بود میکشید و دیدن خیلی خوشحاله، علامه رو این شکلی نیده بودن، دیدن خیلی سرحاله، خیلی خوشحاله، همینجور با یه شوقی قلیون میکشه. ایشون گفتن آقا امروز متفاوتی شما. ایشون گفت بعد 40 سال امروز در خودم ریا نمیبینم. بعد از 40 سال، 40 سال زحمت کشیده، هیچی دیگه رد پای از هیچکی نیست، کار فقط برای خداست. خب ما 2 هفته میایم ببینیم کار ما نیست، ناامید میشیم، پشیمون میشیم. نه، اول این مسیر 100 بار زمین خوردنه، 100 بار گناهه، 100 بار خدای نکرده غیبته. میخوام بگم که نباید ما که نباید غیبت کنیم، نباید گناه کنیم، ولی 100 بار اگر رخ داد آدم باید پاش ادامه بده. بچه وقتی میخواد بلند شه راه بره 100 بار زمین میخوره، در و دیوار رو میگیره، گاهی زمین میخوره یه جوری که صورتش زخم میشه، دست و پای زخم میشه، ولی پدر مادر نمیگن عزیزم نمیخواد تو بلند شی، همونجور سینه خیز برو. این بچه اگه میخواد راه بیفته، دوچرخه سواری اگه میخواد بکنه، این پایه های ترک دوچرخه رو برمیدارن، با دو تا چرخ باید بره، با دو چرخ میخواد بره زمین میخوره، تعادل نمیتونه حفظ کنه. اشکال نداره یه بار دو بار ده بار یاد میگیره، بعد کم کم به جایی میشه که موتور سوار میشه، موتوری که انقدر بلند و نگه داشتنی سخته، تعادلی سخته. اینا همش آرام آرامه. اونم که وزنه 300 کیلویی میزنه، از اولش وزنه زن نبود، مگه یه 5 سالگی وزنه بلند میکرد؟ از وزنه 2 کیلویی شروع کرده، 5 کیلو، 10 کیلو، 15 کیلو، 20 کیلو، 100 کیلو. اینا های رضازاده میگفت من روزی 2 تن مجموع وزنه هایی که میزنم، 2 تن. یعنی هی صد تا صد تا، شاید 20 بار مثلا وزنه صد تایی بلند میکرد. آرام آرامه، تدریجیه، قدم به قدم. اول نماز واجبه، نماز واجب میشه اول وقت، اول وقت میشه با نافله، بعد کم کم قبل نماز آدم یه مراقبهی، سکوتی، توجهی، نشستنی، ذکری، بعد نماز یه محاسبهی، هی قدرت پیدا میکنه، این هی میچربه به بقیه ساعات زندگی آدم. الان ما یه جوری هستیم که تو زندگیم با فشار میریم تو نماز، کم کم خدا نصیب بکنه، روزی بکنه، آدم میره تو نماز با فشار میاد تو زندگی، تو زندگی اومدن برای سخته، با کراهت میاد سر کار، با کراهت میاد سر کار، نه یعنی از کار بیزاره، نه اون چون عبادته، از این سر و کله زدن با دنیا و اهل دنیا و اینا بیزاره، اینا اگه ولش کنن میخواد فقط نماز باشه، تو نماز باشه. لا رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. وقت تو بازارم قلبش تو نمازه، مشتاق نمازه، بیتاب نمازه. اینا همش تدریجیه. تو کار تبلیغی، تو کار فرهنگی، تو کار تربیتی اینا رو باید لحاظ کرد. فوق طاقت نباید باشه. البته ماسمالی هم نباید باشه. ماسمالی هم نباید باشه. خدا حفظ کنه آقای حسن زاده دامز الله با ما شوخی میگرد، میفهمد که سر خودتو شیره نمار. میگو البته الان شیره گرون شده، باید بگم ماسمالی نکن. آدم نباید ماسمالی کنه، زیر سیبیلی رد کنه، نه فشار نه ماسمالی. به هر حال یه زحمتی هم داره دیگه، هر کاری، هیچ چیزی تو این عالم بی زحمت نیست، ولی اون زحمته باید معقول باشه، قابل حمل باشه، آرام آرام باشه. یه خانوم هم که باردار میشه، از اول که بچه 8 ماهه که باردار نمیشه، از یه نطفه کوچیک آرام آرام، از این سنت الهیست، قشنگ هم مطابق با طاقته، خدا داره اینجوری کار، خدا این شکلیه، کار ما هم باید این شکلی باشه. آرام آرام این نطفه رشد میکنه، البته هرچی جلوتر میره سختی و فشارش هم بیشتر میشه، لذتش هم بیشتر میشه. غیر از اینه، یعنی یه خانومی که 8 ماه بار داره، هم سختی های بارداریش بیش از اونیه که 1 ماه بار داره، هم لذت بارداریش، این بچه تکون میخوره، پا میزنه، اینوری میشه، اونوری میشه، اون خانومی که 1 ماه بار داره این لذت ها رو نداره. مسیر دینداری هر چه آدم جلوتر میره، هم سختی هاش بیشتر میشه، هم لذت هاش بیشتر میشه. انما الاسر یسرا، انما الاسر یسرا، دقیقاً تو این بارداری همینجوریه دیگه، همون سختیه شیرینه، همون سختیه آسونی، هرچی جلوتر اومد آسونتر شد براش حمله این بچه. چرا؟ چون بچه رو پا زدنش داره میبینه، تکون خوردنش داره میبینه، جابجا شدنش داره میبینه، سونوگرافی میره صدای قلبش رو میشنوه. بعضی بودن میگفتن ما می‌خواستیم بچه رو سخت کنیم، صدای قلبش رو که شنیدیم عاشقش شد، میگه نتونستیم بچه رو بندازیم. صدای قلبش رو میشنوه، احساسش میکنه، من الان با این بچه دارم زندگی میکنم، از شیره جان من داره میمکه، اینا ساده میکنه. در این حال سختیاش هم بیشتر میشه. شب میخواد بخوابه، به این ور بخوابه، به اون ور بخوابه، روشی کم نمیتونه بخوابه، بلند شدنش اذیته، نشستنش اذیته، آشپزیش اذیته، غذا خوردنش اذیته، معده بهش فشار میاد، مثانه بهش فشار میاد. این سختی‌ها همه هست در عین شیرینی، ولی آرام آرام سختی‌ها رو آرام آرام داره طی میکنه، معقول داره طی میکنه، تدریجا داره طی میکنه. این هم نکته بسیار مهمی که آقای بهجت چند جا به این تاکید دارن و نکته بسیار قشنگی هم هست. میفهمن رسم بر این است که اهل علم و روضه‌خانه ها در بالای منبر مطالب را از روی کتاب نخوانند و این خلاف احتیاط است، مخصوصا در نقل روایات و به خصوص در ماه رمضان. میفهمن که باید شیوه بر این باشه که از روی متن بخونن، روایت رو از رو بخونن، روزه رو از رو بخونن. کسی میخواد تو جلسه روزه بخونه، روایتی بخونه، از رو بخونه. این اگه نباشه خلاف احتیاطه، خصوصا تو ماه رمضان وقتی آدم روزه است. یه روایت رو میگه، این تو جزئیاتش کلی فرق میکنه. این دروغ بستن به خدا و اهل بیت، روزه رو باطل میکنه، کفاره هم داره، کفارش هم کفاره جمعه، چون با فعل حرام روزش رو باطل کرد. میشنیدیم که مرحوم آقای هاشم خباس قمی رحمه الله هنگامی که در مشهد اقامت داشت در بالای منبر از روی کتاب میخوانده. حالا بعضی بد میدونن، چه اشکال داره؟ ولی در نجف اشرف بدون کتاب منبر میرفته است. یعنی اوائل بدون کتاب بوده، بعدن که اومده اینجا شاید بخاطر همون خوابی بود که عرض کردم. یه وقت آقا شیخ هادی واعظ خراسانی معروف که در این کار متبحر بود و در زمان رضا پهلوی از ایران خارج شده بود و در مدرسه ما حجره داشت، بعد از 70 سال سابقه کار برای رفتن به منبر مقید به مطالعه بود، مانند مدرسی که میخواد درس بده. هیچ کاری، این جمله ایشون طلاست، این جمله رو باید با آب طلا نوشت، هیچ کاری نیست که احتیاط در آن پشیمانی در پی داشته باشد. این جمله بی‌نظیر، اگر کتاب رحمت واسعه همش پاک بشه هم یه جمله بمونه کفایت میکنه. هیچ کاری نیست که احتیاط در آن پشیمانی در پی داشته باشد. هیچ وقت آدم از احتیاط ضرر نمیکنه، از عجله ضرر میکنه، از بی احتیاطی، از بی دقتی، از بی حوصلگی، سرهم آوردن، زود جمعش کردن. احتیاط هیچ وقت ضرر نداره. البته گاهی هم احتیاط ابزاری تو دست شیطان و نفس و اینا. یه کسی داره ظلم میکنه، میگه وایسا رو برو ظالم، میگه نه احتیاط کنی. امام خمینی علیه محمد رضا پهلوی حرف میزد، بعضی میگفتن که شاه شیعه است، غیبتشو نکنی. اینا دیگه احتیاط نیست، اینا بیعقلیه. اینا احتیاط نیست. احتیاط یعنی اون کاری که خدا ازت خواسته رو، جوانبش رو خوب مراعات کنی که دقیقا همونی که خدا خواسته یا نه. از یه حرامی داری فاصله میگیری، همه حواستو جمع کنی. آدم وقتی که یه جایی میره که محیطیه که نجاست توش زیاده، دامنشو جمع میکنه، حواسشو جمع میکنه، هیچ جا از لباس او نجس نشه، کثیف نشه، به جایی نخوره. الان کرونا وقتی ویروسش زیاده، شماها احتیاط میکنید، ماسک میزنید، دستتون اگه به جایی بخوره ضد عفونی میکنید، خونه برید دستتون رو میشورید، دست نمیدید به کسی، روبوسی نمیکنید، کسی عطسه بکنه جلوی دهانشو میگیره و از این قبیل. همه اینا احتیاط دیگه، هیچ کسی از احتیاط ضرر نمیکنه، از احتیاط کسی ضرر نمیکنه. میفهم یکی از مصادیق احتیاط، احتیاط تو سخنرانیه، حرفی که آدم میخواد بزنه، نقل قولی که میخواد بکنه. خیلی از اینا کسی مشکل شرعی داره، میره میگه فلانی اینو گفته، یا کی ما اینو گفتیم، کی فلانی اینو گفت، میگه نه اون جمله رو اینجوری که گفتی من اینجور برداشت کردم. خب شما بیجا گر اینجور برداشت کردی، بیجا تر کردی که رفتی نقل کردی، که بعد چهار نفرم اینو بابا توهین میکنن، فحش میدن و غیبت میکنن، فاصله پیدا میکنن بخاطر نقل قول شما. فلانی گفته که زیارت عاشورا نخونید، بچه از ما نقل کرده، میگه 20 سال میخوندیم دیگه نمیخونیم، از ما گرفت زیارت عاشورا. حالا حرف چی بوده؟ همین تو همین جلسات رحمت واسعه بود اوایلش، خاطرتون هست دیگه، آقای بهجت فهمیده بودن که کسی میخواد زیارت عاشورا بخونه، یا با صد لعن و سلام بخونه، یا اگه با صد لعن و سلام نمیخونه، اصلا زیارت عاشورا غیر معروفه رو برای اینایی گذاشتن که نمیخوان صد لعن و صد سلام بخونن، اونو بخونه. میگه خب پس تو یعنی داری میگی که ما زیارت عاشورا دیگه نخونه. آدم میمونه چی بگی واقعا؟ یه حرفی آدم میزنه، یه چیز دیگه ای برداشت میکنه، یه چیز دیگه میره نقل میکنه. مثلا میگه آقا رفتن مثلا دوربین بخرن، میگه اوه چقدر نا پول داره. حالا اصلا نمیره سوال بکنه که این هزینه و تجهیزاتی که اینجا هست همش با هزینه مردم تامین شده، همش پولشو مردم دادن. میگه فلانی گفته 55 میلیون میخوام بریم دوربین بخریم، چقدر وضعشون خوبه تو این اوضاع. یه بنده خدای 30 میلیون به ما کمک کردین ایام برای تجهیزات، ما که اصلا رو نمیشه از مردم پول بگیریم برای کارا، به شدت هم الان لنگ پولیم، به شدت کارامون لنگ پوله، رومون هم نمیشه. دوستانم میگن آقا رو نمیشه از مردم تقاضا کنیم برای این قربانی ماهیانه و کارا این شکلی و لوازم تحریر اینا، راحت از مردم درخواست کمک میکنیم، برای کارا که به خودمون مربوطه نمیتونیم، سخته چون از پسش برنمیایم، میخوایم حسابرسی بشه. یه عزیز بزرگواری با لطف خودش که همین مشهد هم هستن، خدا حفظش کنه انشالله به مالش برکت بده، یه چک 30 میلیونی داد. توی یه هفته این 30 میلیون ایشون ارزش شده 10 میلیون. هیچی نمیشه خرید با این، هیچ کاری بود از ما برنمی، همه چی گرون، قیمت ها این شکلی، تو همه هزینه ها موندیم، الان کلی هم کارو. بعد حالا این حرفو میزنیم، میگه آقا مثلا اونو داریم میخریم، میگه آقا پس دارن نا پول دارن و فلانه. خیلی آدم باید احتیاط بکنه، مخصوصا تو نقل قول ها، از هر از یکی یه چیزی میشنوه برداشتاشو قاطی نکنه که این داره اینو میگه، این منظورش این بود. ندید نیدی اون اونو گفت، یکی به ما پولی داده بود، امانت تو کیفمون بود. یه طلبه‌ای که بیزار شدم از اون طلبه، اصلا حالم ازش به هم خود، بعد دیگه رابطه رو قطع کردم. یه توقع مالی داشت، بعد ما کیفمون جلو این باز کرده بودیم، این دیده بود مثلا چند تا تراور رفته، به یکی دیگه گفته بود که این فلانی من ازش بدم اومد، این کیفش پر پول بود، یه 50 تومن به ما نداد، همش پول امانی از یکی دیگه بود، قرض بود. آدم اینقدر بی تقوا، اینقدر بی دین. رفته تو خونه یکی اون اولی که یه کسی اون وقت دستگاه دیجیتال اومده بود، رفته گفته اونا ماهواره دارن، دستگاه دیجیتال الان تو همه خونه ها هست. یکم آدم احتیاط میکنه تو حرف زدنش، توی نظر دادنش، تو تحلیلش، خیلی حساس اینا. یک کلمه بالا پایین میشه تو نقل قول ها، خصوصا تو روایات. امام معصوم چی گفته؟ این داره چی نقل میکنه؟ گاهی دقیقاً برعکس میشه مخاطبی که میشنوه، بعد این مخاطب زده میشه، این مخاطب بیزار میشه، این میگه اینا چقدر عقب افتادن از دین و از منبر و از جلسه. و بنده خودم به شدت تنم میلرزه. یه وقتی یه مطلبی رو توی جلسه گفته بودم، واقعاً هم این نقد خودم دارم میکنم، یه مطلبی چون فضایی بود که مخاطبین ما میفهمیدن ما چی میگیم، یعنی فضای کلاسی و رفاقتی بود، یه مطلبی، حالا نمیخوام الان باز اشاره بکنم که باز ماجراش باز بشه، یه چیزی گفتم تو اون فضای خودمونم مسئله حل بود. حالا یکی از اعضای جلسه رفت برای خانومش تعریف کرد که یه فتنه ای شد، بعدن هم رفقای ما فایل رو منتشر کرده بودن، ما خودمون به رفقا سپردیم، ویرایش شد. بعدن که باز منتشر کرده بودن، یادشون رفته بود که دوباره باید اون فایل رو ویرایش کنن، بدون ویرایشش رو گذاشته بودن. بعد بعضی گفتن که ما صحبت‌های فلانی گوش بدیم، به اینجا که رسیدیم کلن دیگه ترک کردیم، حق هم داشتن، واقعا حق داشتن. خدا شاهد وقتی بنده پیام بنده خدا بعضی افراد رو خوندم، انقدر حالم بد شد، انقدر به خودم پیچیدم که اگه ما واسطه شده باشیم، یعنی ما سبب بودیم برای اینکه یه نفر بیزار بشه از روایت و از خدا و از اهل بیت و فکر کنه نظر خدا و اهل بیت این بوده و حرف علما اینه و نظر اسلام اینه و این گردن ما تا قیامت گیر و بدبختیم. خیلی اصلا به هم ریختم سر این ماجرا. خیلی باید مراقب بود. سریع آدم یه جمله میشنوه، یه چیزی یاد میگیره، نظر اسلام به اینه، اسلام اونجور میگه، میفته به جون این، میفته به آبروی اون، میفته به شخصیت اون. این بحث احتیاط خیلی مهمه، خیلی باید احتیاط کرد، خیلی باید جوانب کار رو در نظر گرفت، حرفی که آدم میخواد بزنه. یه کسی که یه کتابی رو مباحثه کرده بود و توضیح داده بود و اینا، از اون نویسنده کتاب تجلیل کرده بود، گفته بود که این کتاب که کتاب خوبی شده و اثر گذاره به خاطر اخلاص نویسنده است. امام رضا علیه السلام در خواب دیده بود، دیده بود حضرت رو برگردوندن ازش. بعد خیلی دست و پای حضرت افتاد و آقا چرا رو برگردون؟ حضرت فهمونن تو توی اون بحثت اونجا گفتی که این از اخلاص نویسنده است، تو از کجا می‌دونستی نویسنده اخلاص داره؟ و چه حرف علکی زدی؟ حضرت قهر کرده بودن باش. به رفقای تلویزیونی میگفتم ببینید این ماجرا، شما که برنامه سازید شما 10 برابر مسئولی، 100 برابر مسئولی، یک کلمه این برانور بشه، یک کاری رو قب زدائی کنی، یه مناظری دوستان خوب ما بر بچه های شبکه 4، مدیر شبکه 4 دوستان خوب ماست، مناظری تازهی برگزار کردن نمونده حجاب، ظاهرن تذکرم از جانب رهبری بهشون داده شد. خب این کرسی آزاداندیشی اینا دو طرف که دو طرفشون هم آدم های موجه و هر دو طرف هم دوستان ما هستن، دو طرف مناظره دوستان خوب ما هستن. یکی از این طرف های مناظره که آدم مؤمن و بسیجی و انقلابی سابق بوده اومده میگه آقا حجاب نباید اجباری باشه و 70% مردم مخالفن، آماره بی اساسی هم هست و چقدر ضد انقلاب اینو دست گرفت. الان 2 هفته است گرمای محفل ضد انقلاب ها و این حرفا شد. و خب این هر کرسی آزاداندیشی، هر نظریه پردازی، هر چیزی برای مناظره، الان اگه یه نفر بیاد بگه آقا نماز واجب نیست، اینو میارن تو تلویزیون بهش تریبون میدن میگن بیا مناظره کن، این اصلا جاش تو تلویزیونه؟ بعد چه آدمی با چه وجهه‌ای با چه فضایی، یه وقت بحث علمی تخصصیه تو درس، جلسه درس خارج، دو تا متخصصن، یه وقت یه آدم مسلمونه با یه آدم لائیک، اون میاد میگه از موضع لائیکیش میاد میگه نماز واجب نیست، از موضع مسلمونیش میاد میگه واجبه، با هم مناظره میکنن جلوی مردم هم میشه اشکال نداره. یه وقت یه طلبه درس خارج خون بحث تخصصی هم نمیخواد بکنه، بحث عمومی میخواد بکنه، میاد تو تلویزیون بگه که آقا نماز واجب نیست، اصلا دیگه کسی مناظره گوش نمیده، همه این خبرش منتشر میشه آی بی نماز راحت باشید. این گردن اون رسانه‌ای گیره اینجا. این حالا تذکر به رفقای رسانه‌مون، تذکر به خودمون، هممون توی نقل قول‌ها، تو برداشت‌ها، توی تحلیل‌ها خیلی باید احتیاط کرد. هیچ کسی از احتیاط آسیب ندیده. یک ذره تأیید این ماجرا رو خدمت یکی از اساتید عرض کردم، ایشون فهموندن که واقعیت همینه، آدم انقدر باید حواسش جمع باشه یک کلمه تأیید اضافی برای کسی نداشته باشه، تکذیب و رد و اینا که سر جای خودش، که اگه یه حرفی بزنیم یه کسی از آبرو بندازیم اون که سر جاش خودش، اون که مشخصه، یه کلمه هم حرف بزنی آبرو اضافی به کسی بدی، این هم پیش خدا مسئول آدم. این انقدر دیگه آبرو لازم نداشت. از کجا میگی که نمیدونم این فقیه، نمیدونم فرزانه فلانه، علامه فلان، علامه شو از کجا بود؟ عارف روزگار و عارف کامل و عارف کامل از کجا بود؟ تو از کجا فهمیدی عارف کامل؟ این اصطلاح تو از کجا خلق میکنن؟ یه عده تولیدی دارن انگار. خیلی باید مراقب بود. تا آدم از یکی خوشش میاد سری 10 تا بهش خوب میبنده، تا یکی بدش میاد 10 تا بد میبنده، جفتش هم جهنم، هم خوش میره جهنم و بدبخت میفرسته. حالا اونی که بعدش میگه که جهنم نمیره پاک میشه، اونی که خوبش میگه خودش هم میره جهنم بیچاره، کم کم باورش میاد دیگه، هی از این ور بهش میگن آقا تو مجتهدی، از اون ور بهش میگن تو عارفی، از اون ور بهش میگن تو استادی، از اون ور بهش میگن فلانی، این بدبخت رو دارن دست دست میفرستن تو جهنم، اینم حالیش نیست. یکی از دوستان خوبمون آدم اهل تقوا و مراقبه بود، ما اولی که آشنا شده بودیم ما خب آدم خیلی اون اولا ندیده بودیم، یه بار بهشون تو صحبت میگم هی میگفتم سلام آجا حال شما چطور آجا خوبید ان شاء الله آجا، گفت بس انقدر آجا آجا نکن درست حرف بزن، چه خبری حاج آجا میکنی؟ من دیدی نهیبی خودم خیلی خوب بود برام. اینقدر هر چیزی یه حدی داره، احترام میخوای نگه داری حدش مشخص دیگه، از اون دیگه داره میره بالاتر، این بدبخت داره میره جهنم. داره کم کم احساس میکنم ما مثل استاد ویژه‌ای شدیم و کسی هستیم. خب اینا مطالبیست که همش درسه، اینا نکات خیلی مهمی است. در مدرسه شیرازی سامرا که بغدادی‌ها و اهالی کاظمین در سوم رجب که روز وفات امام هادی است روزه داشتند، واعظی پیرمرد که سیدی لاغرندام بلند بالا و مورد اهمیت فراوان بود به منبر رفت. واقعا منبری بود، تمام منبر او روایات بود. بنده نه قبل از او و نه بعد از او ماننده او را ندیدم. به بهجت می‌فهمم. از اول تا آخر روایت خونده بود. از اول تا آخر سخنانیش کلمه‌ای غیر از روایت در منبر نگفت و خیلی تحفظ و مواظبت داشت که از روایت تعدی نکنه، یعنی چیزی غیر از روایت نگه. خیلی حرفا، کسی 20 دقیقه حرف زنه فقط روایت بخونه، اصلا اعجازه واقعا. هرگاه روایت مشکل میخوند بلافاصله با روایت دیگه اونو توضیح و شرح میداد. روایت هم اگر سنگین بود باز با روایت دیگه شرحش میکرد و معنای روایت رو هم با روایت بیان میکرد. نوعا هم به تناسب روایت کوتاه و قصار میخوند. واقعا کمال است که انسان یک ساعت صحبت کند و از خود هیچ نگوید. این نکته خیلی مهم دوباره. هر چقدر ما از خودمون نگیم، خودمون نباشیم، ما باید بلنگو باشیم و شیشه باشیم، ما دیده نشیم. امام حسین دیده بشه، پیغمبر دیده بشه، قرآن دیده بشه. علامه طباطبایی رو عاشقشیم، چون علامه طباطبایی وسط نیست، یک کلمه من نداره. من اینجورم، من اینجور میفهمم، من اینجور میگم، اینی که من میگم فلانه، همش خدا 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 خدا، هیچ از خودش هیچ خبری نیست. اخلاص کامله، حرف خودش نیست، نه حرف خداست. با اطمینان آدم میشنوه این حرفا رو، با اطمینانم عمل میکنه. و الان تعجب میکنم که او مصیبت را چگونه خواند. بچه میفهمن که روزه‌شو تعجب میکنم که روزه رو چه شکلی همشو روایت خوند، چون روزه دیگه بخیر یه پردازشی میخواد. بله عکسش را هم دیده ایم، اینم حال روز ماست که در منبری حتی یک روایت هم نبود جز این که آمریکا چنین و شوروی چنین. بعضی سخنی هم میده از اول تا آخر آمریکا و انگلیس و شوروی، که اینام لازمه، باید باشه، ولی همین هم آدم تو قالب آیات و قرآن و روایات رو مبنای قرآنیش، رو مبنای روایش، انقدر آیه و روایت داریم جا و کمک بکنه. ما هنوز خوابیم، چطور نعمتهایی را که در اختیار داشتیم به واسطه ناسپاسی و کفران از دست دادیم؟ مگر اینکه از اروپا برای ما خبر بیاید که آنچه در خانه دارید گنج است. ما اینا رو الان گنج نمیدونیم، مگر اینکه اروپایی‌ها بیان ما بگن کتاب روایت فلانتون خیلی خوبه ها، قدرشو بدون، ما ازش فلان چیزو کشف کردیم. اونجا یه کمی به فکر بیفته. این گنج‌هایی که پیش ماست، این نهج البلاغه، این صحیفه سجادیه، این مجلس روزه، قدر کدومشو میدونه؟ نهج البلاغه برای شیعه بلکه برای هر کس که غیر معاند باشد کتاب با عظمت و بزرگی است و ما باید در اثر کثرت مراجعه و مباحثه آن را حفظ باشیم. بچه چی دارن میگن؟ انقدر باید نهج البلاغه رو مباحثه کرده باشیم، حفظ شده باشیم. یه برنامه انشالله بذاریم این جمع، حالا بنده نمیدونم چقدر موفق باشم چون مشغلم زیاد، بعد از ماه سفر که دیگه این کتاب تا موقع انشالله تموم شده، یه مباحثه نهج البلاغه به هر نحوی، حالا این به دستور آقای بهجت، سفارش آقای بهجت و به نفس حق آقای بهجت، این کتاب پیام امام امیرالمومنین از آیت الله مکارم، کتاب خیلی خوب و ساده و روون و گیرا، توی اینترنت هم کتابش به صورت رایگان هست، اگه الان می‌خوایم بخریم. حتی بعضی از اهل جلسه دارن کتابو، یه زمانی هم محبت کردن به ما هدیه دادن، خدا خیرشون بده، خیلی هدیه عزیز و ارزشمندی برای ما بود و الان فکر کنم هر جلدش بالای 80 تومن باید باشه تو وضعیت، ولی کتاب رایگانشو خدا خیر بده با اطلاع مکارم، کتابش تو اینترنت هست، تو سایت ایشون هست، جای دیگه هم اگر بگردین پیدا میشه. این کتابو البته تو کانال ما هم یه زمانی منتشر شده بعضی از جلدهاش. عرض کنم که اینو شروع کنیم از حالا حکمت‌های نهج البلاغه که ساده است، اواخرش اون 4-5 جلد آخر کتاب پیام امام میشه شرح حکمت‌های نهج البلاغه، حکمت به حکمت بخونیم، مباحثه کنیم، حفظ کنیم، بعد این مدت اصلا بپرسیم حکمت پنجم، ششم، چهارم، سوم، اون حکمتی که با این مضمون بود در فتنه ها بعد چجور بود بخونیم، حالا یا فارسی شو یا عربی شو، مثلا اولین جزء اولین حکمت های نهج البلاغه است. همینجور حکمتان و نهج البلاغه خیلی جامع و گیراست، یعنی یه تک جمله است. شرح های مکارم شرح قشنگی انصافا اونجا قشنگ مطلب رو جا انداختن، ساده تو 5 صفحه 4 صفحه قشنگ آدم حفظ میشه. روزی یه دونه حکمت آدم بخونه حفظ کنه. الان ما خودمون میگیم روزی یه دونه حکمت که چیزی نیست، روزی 5 تا حکمت ها. وقتی میگه روزی یه دونه حکمت، میگه خب چرا یه دونه 5؟ در حالی که همین یه دونه شو اگه الان شروع کنه، اون 5 تاشو که تجربه نشون داده که میخواد شروع کنه، 10 روز شروع میکنه ول میکنه. همین یه دونه رو اگه از همین الان شروع کنه، یک سال بعد نصف نهج البلاغه رو حفظه. همین یک همون سنت تدریج که عرض کردم، یه جمله یه جمله. پدر شیخ عباس قمی، حالا یا پدرشون یا خود شیخ عباس بوده، بله این آقازاده ایشون نقل میکرد، چون پدرشون که بازاری بود. پسر شیخ عباس قمی میگفت که پدر ما سفره رو که پهن میکردن تا غذا رو بیارن بچینن، ماست رو بیارن و دوغ رو بیارن و سبزی رو بیارن، پلو رو بیارن، خورش رو بیارن، همین این 3-4 دقیقه طول میکشه دیگه. تو اون 3-4 دقیقه روزی یه دونه حدیث برام میخوند. گفت تو فاصله 20 سال ما دیدیم نصف احادیث رو حفظیم و هر روایتی برام میخوندن میدیم ما اینو شنیدیم. پدر آیت الله زنجانی، شوبری زنجانی، تو همین 4-5 دقیقه‌ای که می‌خواستن غذا رو بکشن و بیارن، رو کفنش قرآن مینوشت. روزی یه آیه، یه آیه، دو آیه، یک دور کل قرآن رو کفنش نوشته بود. ببین از چه وقتای کوچک و بی اهمیت و بی ارزشی آرام آرام آدم چه برداشت ها و استفاده هایی میتونه بکنه. آرام آرام، روزی یه خط، روزی یه کلمه، روزی یه جمله، هیچ کاری هم نداره، هیچ فشاری هم با آدم نداره. برای فهم آن احتیاج به عربیت و بلاغت داریم. اگه خود متن نهج البلاغه کسی بخواد یاد بگیره، باید عربی بلد باشه، بلاغت بلد باشه، ولی مضمونش رو بخواد یاد بگیره که الان مضمونش رو لازم داره. اگر بفهمیم قرآن چیست، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه را میفهمیم. باز حالا بحث با برمیگرده به خود قرآن که از خود قرآن هم دوره. وگرنه کسانی که میگوین قرآن را میفهمیم و نهج البلاغه را نمیفهمیم، دروغ میگوین، زیرا مطالب دقیق در قرآن بسیار است که لا یعلمها الا الاوحدی من الناس، جز افراد نادر اونو نمیدونن. قرآن از همه اینا سخت‌تره. بعضی میگن قرآن که ساده است، نهج البلاغه سخته. ولی بچه‌ها میفهمن نه، اینجور نیست. قرآن از نهج البلاغه سخت‌تره. نهج البلاغه معارف قرآن رو رقیق‌تر کرده. قرآن مطالبش، بعضی معارفش خیلی سنگین و ناب و سخته، خیلی بلنده. از حیث سند نیز کسانی از عامه هستند که اسناد و مدارک نهج البلاغه را داشتن. بین از اهل سنت گفتن که آقا این سند، این خطبه های نهج البلاغه اینا همش درسته، حکمت ها و خطبه ها. ابن عبدالحدید شخصی را ذکر میکنه که قبل از ولادت مرحوم سید رضی خطبه شقشقیه را، گفت شقشقیه دارن درست باشه، خطبه شقشقیه را در کتاب خود آورده است. که وقتی میگن اینو سید رضی از خودش ساخته، این خطبه شقشقیه، خطبه سوم نهج البلاغه، میفهمند که نه، اینو قبل از سید رضی تو کتب اهل سنت بوده، دیده شده، سندش هم سند معتبره. بنابراین کتاب نهج البلاغه با این علو و مرتبه اش یلیق و حفظه و تدریسه و بیان و خطبه علی المنابر، شایسته از حفظ و تدریس اون و اینکه خطبه های اون بر بالای منبرها بیان بشه. منبرهای ما، جلسات گفتگوهای ما، بچه حرف غیر و بحث پرت و پلا میکنه. این کلمات امیرالمومنین انقدر هم زیباست، انقدر هم جامع، انقدر گره گشاست، انقدر مشکلات رو حل میکنه، انقدر نوعه، گاهی یه جملهش زیر و رو میکنه آدم. دور هم میشینیم با هم حرف میزنیم، گفتگو میکنیم تو فضای مجازی، تو فضای حقیقی، دائما باید اینا رو رد و بدل کنیم، اینا رو به هم برسونیم، اینا رو به هم به یاد هم بیاریم. فهمد منبر باید، پس باید نهج البلاغه رو هم حفظ کرد، هم تدریس کرد، هم بالای منبر گفت. این کاریه که ما وظیفه‌مون نسبت به نهج البلاغه. باز یه مطلب دیگه اینه که میفهمم به آقایان منبری گفتم که این خطب مختصر نهج البلاغه رو در منبر برای مردم بخوانند. تو منبر نه، خطبه امیرالمومنین دیگه، آقا برای مردم گفته، شما همینو برای مردم بگی. با اون مختصریش خیلی جامعیت دارد، واقعا هم همینه. اگر منبری این خطب را بخواند و ترجمه ساده‌ای بکند، کأنه مردم پای منبر خود حضرت امیر نشستند. خیلی این حرفا، یعنی شما میرید یک جلسه ای که اون بالای جلسه، بالای منبر یه نفر داره نهج البلاغه درس میده، اگه ازتون پرسیدن کجا میری، بگو رفت دارم میرم پای منبر امیرالمومنین بشینم. میبینید مطلب چقدر بلنده. رفتی پای منبر امیرالمومنین نشستی، همین الان امیرالمومنین بالای منبره داره خطبه میخونه، اون چه افتخار و شرفیه برای اون کسی که داره نهج البلاغه درس میده، که این الان انگار شده بلنگوی امیرالمومنین، یه اکو دستیه تو دست امیرالمومنین. چه شرافتی برای او، چه افتخاری برای او. الان اگه تو مسجد گوهرشاد یه میکروفون باشه بگن امام زمان پشت میکروفون یه بار سخنرانی کردن، مردم اون میکروفون چیکار میکنن؟ اون منبره که اونجا ساختن و امید این که یه روزی بیاد امام زمان بالاش منبر برن، این مردم میرن چه تبرکی تازه به اون شیشه‌ای که روش زدن میکنن. حالا اگه یه جا منبری باشه که ازت دوش نشسته باشن، میکروفونی باشه که ازت پشت صحبت کرده باشن، حالا یه نفری خودش میکروفون امیرالمومنینه، میکروفون امام زمان، کی؟ اونی که خطبه امیرالمومنین میگه بر مردم. بلکه واقعا همینطور است، چون میگه که انهو نیست، واقعا همینطوره، نه اینکه انگار نشستن پای منبر امیرالمومنین، واقعا نشستن پای منبر امیرالمومنین. خیلی خیلی فرق میکند و خیلی خیلی بالاست این مطلب. آی بچه دل این پیاز داغ و اینا نیست، یه چیزی که داره میگه این واقعیته، اینقدر ارزش داره. با جای فرهزاد ایشون گفته بود، حالا اینو که من خبر دارم، که منبر میری همین کلمات امیرالمومنین رو بخون برای مردم، کلمات قصه ها رو بخون، حکمت ها رو بخون، خطبه ها رو بخون، نامه ها رو بگو. این اصلا منبر اون جلسه اصلا یه حال و هوای دیگه ای پیدا میکنه. علامه جعفری شاگردشون میگفت که بهشون گفتم آقا فلان کتابی که نوشتید در مورد نهج البلاغه و فضای در مورد سیره امیرالمومنین خیلی رنگ و بوی متفاوتی داره. و علامه جعفری فهمودن که جعفری وقتی برای امیرالمومنین قلم میزند قلمش طور دیگری میچرخد. عاشق امیرالمومنین بود دیگه علامه جعفری رضوان الله علیه. لابلای شرح نهج البلاغه هم که بهش عنایت شده بود، اینو حالا چند جایی گفتم اینجا بگم، خواستم روزه دیگه بخونم اینوری رفتیم، اشکال نداره یکم بریم محضر امیرالمومنین، دلتنگ نجف هم هستیم دیگه. این ایام معمولا هر سال نجف بودیم، ایام قبل از اربعین محضر امیرالمومنین بودیم، دور افتادیم امسال. فهمده بود داشتم می نوشتم نهج البلاغه رو، یکی از جاهاش سر ظهری بود مشغول نوشتم بودم، یهو دست امیرالمومنین رو شونم احساس کردم که دست گذاشت به شونه من، فرمود احسنت به این مضمون، باریکلا خوب نوشتی. میگو حتی چهره رو ندیدم، فقط گرمای دستشون رو روی شونم احساس کردم. فهمود انقدر بیتاب شدم دم روح تو این بدن نمیمونه، داشتم میمردم. نه علامه جعفری میفهمم، میگه از شدت بیقراری و بیتابی پاشدم کتابخونم رو چپه کردم، کتابا رو همه رو ریختم، نمیتونستم بند بشن، قرار نداشتم تو این دنیا، رفتم تو حیات بالا پایین میپریدم، مثل اسفند رو آتیش بودم. گفتیدم دارم میمیرم، من اینجا نمیتونم بند بشم. علی دست رو شونه من گذاشته. با آخر اومدم متوسل به نماز شدم، ایستادم نماز خوندن، آرام گرفتم. بعد گفت علامه جعفری فهمون بعد از اون با هر مسئلهی مواجه شدم، تو هر علمی دیدم بلدم، از عنایت امیرالمومنین به من افاضه شده، دیگه چیز جدیدی یاد نگرفتم، فقط یاداوری میشد برام. جان به قربان امیرالمومنین، جان ما به فدای، جان ما به فدای، عمر ما نوکری او، غلامی او. که ابو عبدالله فهمو تا قیامت اگر خدا به من پسر بده به عشق علی اسم همشون رو علی میذارم، عاشق علی. ما کی؟ ما عاشق، ما عشق، ما چی میفهمیم؟ عاشق علی حسین بود، زینب بود، اینا فدایی علی بودن. رضا گفتن یه جا ظهر عاشورا ابو عبدالله خیلی گریه کرد، اونم وقتی بود که از اینا پرسید آی مردم مگه شما نوهی غیر از من سراغ دارید برای پیغمبر؟ گفتن نه. فرمود بچه برای فاطمه غیر از من سراغ دارید؟ گفتن نه. فرمود من حلالی رو حرام کردم، حرامی رو حلال کردم، تهمت به خدا بستم، دروغی گفتم، منکری انجام دادم. گفتن نه. حضرت فرمود به من تستهلون دمی، چرا خون منو حلال میشمری؟ چرا میخوای منو بکشید؟ گفتن بغضن لعبیک، از کینه‌ای که از پدرت علی داری میخوایم تلافی او رو سر تو در بیه. اینجا گفتن ابو عبدالله خون گریه کرد، خیلی گریه کرد برای مظلومیت امیرالمومنین. وقتی علامه امینی میگه که از خدا عمر دوباره‌ای میخوام، این عمر من که به القدیر گذشت، از خدا عمر دوباره‌ای میخوام، به من یه عمری بده 50 سال 70 سال فقط برم تو این بیابونا بشینم برای قربت علی گریه کنم، برای مظلومیت. علامه امینی رو میگه ابو عبدالله چی باید بگن؟ امام مجتبی که سالگردشون ایام رحلت و شهادتشونه، امام مجتبی چی باید بگن؟ زینب کبرا چی باید بگن؟ همه این کینه ها از علی بود، همه دردها علی بود، یعنی دردها مال امیرالمومنین بود، همه تسویه حساب علی بود، همه دشمنی ها با علی بود، از فاطمه زهرا که اول شهید علی بود بین در و دیوار، که اون نامرد گفت وقتی صدای فاطمه رو از پشت در شنیدم یه لحظه دلم نرم شد، با خودم گفتم ما که با زن جنگ نداریم، نرم شدم میخواستم برگردم، یاد کینه های علی افتادم که چه بلایی تو جنگ ها سر ما در آورده بود، اونجا هرچی توان داشتم لگد به این در کوبیدم. این در رو دیم فاطمه زهرا، همه این مصیبت ها، همه این سیلیا به خاطر علی بود. این زن و بچه اگه تازیانه خوردن، شلاق خوردن، کتک خوردن، سنگ خوردن، همش به خاطر علی بود، چون اینا بچه های علی بودن. اینا بغضا و کینه هایی بود که معاویه تو دلای اینا گذاشته بود از علی، همون علی که گفتن مگه نماز میخونه؟ مگه مسلمونه؟ حالا این مردم شام خوشحالن، ما که دسترسی نداشتیم بریم با علی بجنگیم، حالا خود دختر علی داره میاد، بچه های علی دارن میاد. تصور اینو بکنید، این کینه هایی که داعشی ها دارن، دیدید تو این فیلم های داعش نشون میدن راننده کامیونو تو موسل پیاده میکنن، سنی مذهبه، شناسنامه‌شو نگاه میکنن میبینن تو شناسنامه‌ش، چون عربی این شکلیه که اسم طرف هست و اسم پدرش و اسم پدر بزرگش، مثلا میگن حسن، مثلا جاسم، عباس، مثلا اسم این شکلیه دیگه، شناسنامه این بابا رو نگاه میکنن، اهل سنته، بنده خدا کارگره، راننده کامیونه، تو شناسنامه‌ش اسم پدر بزرگش علی بود، اومدن گرفتن تیربارش کردن، کشتنش از بغض امیرالمومنین. این داعشی ها همون ادامه شامیهان دیگه، اون مردم شام همین داعشی ها بودن، همین بغض و کینه بودن. حالا شما تصور کنید اینایی که یه اسم علی که اسم پدر بزرگ طرف باشه بهش رحم نمی کنن، گلوله بارونش می کنن، اگر دختر علی باشه، بچه علی باشه، وارد این شهر بشه، اون هم امام سجاد خودش نامش علی بود، اونجا چی کار میکنن؟ چه بغضی اینها نشون دادن به امیرالمومنین، چه کینه ای نشون دادن به امیرالمومنین. جان به قربان مظلومیت تو آقا جان، مصیبت کربلا در واقع مصیبت شماست، روزه شماست، روزه قربت و مظلومیت شماست، روزه کینه هایی که نسبت به شما داشتن، روزه بچه های شماست. فدای شما که لحظات آخر به زینب کبرا فرمودی دخترم میاد یه روزی با دست بسته تو رو تو این شهر میچرخونه، تو این شهر کوفه. یا امیرالمومنین، ما شنیدیم شما حساس بودی، فرمودی اگه خلخال از پای دختر یهودی بیرون بکشه اگر مسلمان بمیره جا داره. تا وقتی شما بودی اجازه نمیدادی خلخال از پای دختر یهودی بیرون بکشن. تو جنگ با ایران اینجوری که نقل شده، دختر یزدگرد که بعدن شد همسر امام حسین اسیر جنگی گرفته بودن، پادشاه زاده بود، امیرالمومنین طبق نقل دیدن که این دختر رو روی خاک رو زمین نشونده، فرمود این چرا اینجوریه؟ گفتن اینا این کنیزه، این اسیر جنگیه. حضرت فرمود این بالازاده است، این آقازاده است، این پادشاه زاده است، این رو تخت بزرگ شده، رو صندلی بزرگ شده، یه صندلی براش بیارید روش بشینه، چرا رو خاک نشوندی؟ کی گفته از هر دست بدی از همون دست میگیری؟ این امیرالمومنین ماست. این تا کردن علی با دشمنه، با یهودیه، با زرتشتیه، آتش پرسته. اینجور امیرالمومنین تا کرد، ولی با او چه کرده؟ با دختر او چه کرده؟ با بچه های او چه کرده؟ خلخال از پای دختر یهودی بیرون بکشه. فقط همینقدر بگم، وقتی برای غارت ریختن تو خیمه ها، سکینه بنت الحسین میفرماید یکی از این کوفیای بی حیا داشت خلخال از پای من بیرون میکشید، دیدم داره زار زار گریه میکنه، بهش گفتم چرا دیگه گریه میکنی؟ گفت که ایسلب بنت رسول الله و انا لا ابکی، دارن دختر رسول الله رو به غارت میبرن، گریه نکنم؟ بهش گفتم خب تو این خلخال رو نکش اگه داری گریه میکنی. گفت من نکشم بقیه میکشن میبرن. این مظلومیت چی بود که اینایی که میدونستن اینا دختر پیغمبرن، خاندان پیغمبرن، دختر امیرالمومنینن، با علم به اینی خلخال رو از پای امیرالمومنین، از پای دختر امیرالمومنین دارن بیرون میکشن؟ یا صاحب الزمان، این ای کاش فقط خلخال بیرون کشیدن بود، گوشواره از گوش بیرون کشیدن، گردن بند از گردن رو بودن، روبند از رو صورت ها کندن. یا امیر المومنی چه دل خونی شما داشتی کربلا. چه کردن با این بچه های شما؟ لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدای در فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل از سای سر صفره با برکت امیر المومنین مهمان بفرما، شب اول قبر امیر المومنین به فریادمون برسان، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون با مگذار، هرچه به خوبان عالم عنایت فرموده ای تفضلن به ما عنایت بفرما، هرچه از خوبان عالم دور داشته ای تفضلن از ما دور بدار، توفیق اخلاص، مراقبه، توجه، تذکر، بندگی خالصانه به ما عنایت بفرما، شر ظالمین به خودشون برگردان، دشمنان دین، قرآن، انقلاب، ولایت اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، خائنین به این ملت، به این مردم، در هر لباسی، در هر پست و مسئولیتی که هستن، بعد از رسوایی، خار، ذلیل و نیست و نابود بفرما، مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، حاجات حاجتمندان برآورده بفرما، هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.